ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهدید ایران موجب صف‌بندی جدید در منطقه شده است. دونالد ترامپ از تحریم‌های تازه شورای امنیت علیه کره شمالی استقبال کرد. و ولادیمیر پوتین راهبرد امنیتی جدید آمریکا را تهاجمی توصیف کرد. مایک پنس معاون اول رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهدید فزاینده ایران در منطقه باعث فعالیت‌های تازه‌ای بین کشورهای عرب شده که می‌تواند آن را شروع یک صف‌بندی تازه توصیف کرد. معاون اول رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز جمعه اول دی ماه گفت ایالات متحده متعهد است که در کنار همپیمانانش در منطقه بایستد. مایک پنس در ادامه این اظهارات گفت رئیس جمهوری خیلی صریح و روشن اعلام کرد که اجازه نخواهد داد. به تعبیر او حکومت اصلی حامی تروریسم در جهان در تهران به سلاح اتمی دست یابد و ما امیدواریم با همکاری کنگره به این هدف برسیم. ایران این اتهام ها را رد کرده و همواره گفته است برنامه هسته‌ایش کاملا صلح‌آمیز و برای تولید انرژی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه اول دی ماه از دور تازه تحریم‌ها علیه کره شمالی استقبال کرده و گفته است اجماع اعضای شورای امنیت نشان می‌دهد که جهان به دنبال صلح است. به گزارش رویترز شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به آخرین آزمایش موشکی کره شمالی به اتفاق آرا تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور اعمال کرد. بر اساس این تحریم‌ها دسترسی کره شمالی به واردات فرآورده‌های نفتی محدود شده و درآمدهای نیروی کار این کشور در خارج نیز کاهش می‌یابد. بر اساس این قطعنامه 90% واردات فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل به کره شمالی ممنوع می‌شود و این کشور می‌تواند حداکثر 500 هزار بشکه فرآورده نفتی وارد کند. همچنین کارگران کره شمالی که در سایر کشورها کار می‌کنند می‌بایست ظرف مدت 24 ماه به کشور خود بازگردند. این قطعنامه که آمریکا پیشنویسان را تهیه کرده بود همچنین میزان واردات نفت خام کره شمالی را به 4 میلیون بشکه در سال محدود می‌کند. کره شمالی هفتم آذر ماه یک موشک قاره پیما را آزمایش کرد که به گفته پیونگیانگ می‌تواند سراسر خاک آمریکا را هدف قرار دهد و نیز دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه راهبرد امنیتی جدید دولت دونالد ترامپ را تهاجمی توصیف کرد و گفت مسکو این موضوع را در اقداماتش مد نظر قرار خواهد داد. در سخنانی در مقر وزارت دفاع روسیه در مسکو، ولادیمیر پوتین گفت که آمریکا و ناتو در حال تجمع نیرو در اروپا هستند و این اقدامات را تهاجمی خواند. او همزمان آمریکا را متهم کرد که به دنبال خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد است. از زمان اجرای شدن این پیمان در آغاز دهه 90 میلادی هم روسیه و هم آمریکا طرف مقابل را به نقض این معاهده مهم که به پایان جنگ سرد کمک شایانی کرد متهم کردند و گفتند موجودیت این معاهده در معرض خطر است. دونالد ترامپ هفته گذشته با اعلام راهبرد امنیتی جدید آمریکا هشدار داد که روسیه و چین تلاش می‌کنند جهان را به سمتی ببرند که با ارزش‌ها و منافع آمریکا مغایرت دارد. یک دادگاه تجدید نظر فدرال در آمریکا روز جمعه بار دیگر علیه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور رأی داد. بر پایه رأی جدید، فرمان مهاجرتی آقای ترامپ از حیطه اختیارات رئیس جمهوری فراتر بوده است. همچنین در این رأی آمده که صرف شهروندی یک کشور موجب نمی شود فردی تهدید امنیتی محسوب شود. با این همه قضات دادگاه تجدید نظر اجرای حکم خود را منوط به بازبینی دیوان عالی ایالات متحده کردند. تا اعلام نظر دیوان عالی آمریکا محدودیت‌های مهاجرتی برای شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به قوت خود باقی خواهد ماند. و ژاپن 84مین سال روز تولد آکیهیتو امپراتور این کشور را جشن گرفت. شماره چشمگیری از مردم ژاپن با تجمع در برابر کاخ سلطنتی تولد او به شادی پرداختند و از اینکه تا 2 سال دیگر در 30 آوریل 2019 به وظایف خود ادامه دهد اعلام حمایت کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که استفان دیمیستورا طرح گفتگوی ملی را در قالب کنفرانس ژنو دنبال میکند، روسیه، ایران و ترکیه نیز پس از 2 روز گفتگو در شهر آستانه اعلام کردند تا 1 هفته دیگر در سوچی نشست مقدماتی کنگره گفتگوی ملی سوریه را برگزار خواهند کرد. رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، هدف از تشکیل این کنگره و تفاوت آن با نشست‌های پیشین که در آستانه و سوچی برگزار شد را جویا شده.
نشست‌ها از ماه آوریل تا به حال ادامه داشته. 8 بار در آستانه و 1 بار در سوچی انجام شد. به این دلیل به نظر من میرسه که این بار هم سوچی رو انتخاب کردن، برای اینکه این نشستی است که در واقع اهداف روسیه درش مطرح است و سران کشورها سوچی که یک سرزمین روسیه است و نه قزاقستان دعوت میشن و هدف از این کنگره سرعت بخشیدن به توافق صلح نهایی بین طرفین درگیر هست. ایران و ترکیه و روسیه ضمانت کننده برگزاری این کنگره هستند و قبل از کنگره که در روزهای 29 و 30 ژانویه تشکیل میشه یک نشست بین نمایندگان کشورها انجام خواهد شد و در اونجا ترکیب نهایی مشخص خواهد شد. هدف سوریه این استش که اون چه که تا به حال به اسم مداخله نظامی روسیه شناخته میشد با ترکیب دادن این کنگره تبدیل بشه به یک میانجیگری و ارزش سیاسی داشته باشه و بتونه یک امتیاز سیاسی برای مسکو ایجاد بکنه. روسیه با توجه به چرخش هایی که اخیراً در سیاست بین المللی رخ داده، مثلا فرانسه و حتی تا حدودی آمریکا در مورد بشار اسد نظریات ملایم تری رو نشون دادن و حتی فرانسه معتقد استش که اصلا مسئله بشار اسد موندنش در قدرت مسئله نیست، بلکه نبرد با داعش اهمیت داره. بنابراین اینها زمینه رو برای فراهم کردن این برگزاری نشست فراهم کرده و روسیه داره ازش بهره برداری میکنه.
اشاره کردین به زمینه های این کنگره، به نظر شما تا چه حد زمینه های لازم برای تشکیل چنین کنگره ای فراهم شده و موافقت طرف ها و گروه های مخالف اسد تامین شده؟ آیا
هنوز این مواردی نیست که به صورت قاطع بگیم فراهم شده؟ توافق روی گروه های شرکت کننده کاملا وجود نداره. مثلا ترکیه با حضور گروه های کردی مخالف است، در حالی که دولت سوریه هنوز بعضی گروه ها را به عنوان تروریست میشناسه، ولی ممکن است که تسلیم نظر روسیه بشه در این مورد. طور کلی با حذف اونا مسئله حل نمیشه. با این همه مذاکره با 3 کشور، یعنی از یک طرف 3 کشور و بعد مخالفان سوریه و خود سوریه، یک اهرم‌هایی هم در اختیار داره که الان شروع شده استفاده از اون، مثلا آزاد کردن بعضی از بازداشت شدگان و امکاناتی فراهم بکنن که اونایی که به اجبار خونه زندگی خودشون رو ترک کردن بتونن برگردن. اینا چیزایی است که گروه های درگیر مذاکره ازش استقبال خواهند کرد، چون گروه ها دیگه اون توانای نظامی رو ندارن، ناچار هستن که مذاکره رو بپذیرن بتونن امتیازهای سیاسی بگیرن. نماینده دولت سوریه حضور نیروهای ترکیه رو در منطقه یک امتیاز منفی میدونه و فشار میاره که نیروهای ترکیه و آمریکا خارج بشن، در حالی که روسیه و ایران نقش ترکیه رو در مناطق عاری از درگیری خیلی مؤثر میدونن، به خصوص در عدله.
در این میان سازمان ملل که اهداف مشابهی رو از طریق کنفرانس ژنو دنبال میکنه، در این باره چه نظر یا واکنشی نشون داده؟
البته از نظر آقای استیفان دومسترا این نگرانی وجود داره که کنگره سوچی یک نوعی تشکیلات موازی ایجاد بکنه با اهداف کنفرانس ژنو. اما سازمان ملل به شرطی از این کنگره حمایت خواهد کرد که این نشست بتونه مذاکرات ژنو رو حمایت بکنه و آلترناتیو برای مذاکرات ژنو نباشه. حالا مذاکره کننده روسی آقای لاورنتیف هم معتقد استش که کنگره سوچی بایستی نشست ژنو رو تکمیل بکنه و متصل بشه به نشست ژنو و او فکر نمیکنه که این کنگره چالشی با ژنو به حساب میاد. دیمیسترا خودش قرار است بعد از اون نشست اولیه در 19 یا 20 ژانویه کنگره ژنو رو راه بندازه، ولی مسلماً اون کنگره ژنو قبل از کنگره هماهنگی بین گروه هاست که روسیه الان پرچمش رو به دست گرفت.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda.
اگر در تهران زلزله شدیدی بیاید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا ارگان های مختلف آمادگی این زلزله را دارند؟
ما مدیریت بحران داریم. یه عده افراد هم ما عکسشون رو تو روزنامه میبینیم که اونجا نشستن، ولی چه وظیفه دقیقی دارن اینا مشخص نیست.
من فکر میکنم اولویت اول در این خصوص فرهنگسازی عمومیه، قبل از اینکه بخوایم هلیکوپتر بخریم، نمیدونم لوله کشی بکنیم، ساختمون بسازیم، که تو اون چند دقیقه اول و اون چند ساعت اول مردم خودشون بتونن به نجات هم بلند بشن و جلوی نهادهای نجات دهنده رو نگیرن.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شوید. شنبه 19:30 از رادیو فردا، کانال تلگرام و وبسایت ما.
اداره آگاهی و جنایی فدرال آلمان در سال جاری رو به پایان آماری منتشر کرده که بر پایه آن حمله به خانه‌های پناهجویان در این کشور کاهش یافته، ولی در مقابل حمله به پناهجویان و ضرب و شتم آنها در خیابان‌ها شدت گرفته. اکثر این گونه حملات بر اساس این گزارش از طرف نیروهای راست افراطی و خارجی ستیز صورت گرفته. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
اوج حمله به پناهجویان و اقامتگاه‌های آنها باز می‌گردد به تابستان 2 سال پیش که مرزهای آلمان به روی متقاضیان پناهندگی باز شد. در آن سال 1031 مورد حمله به این انسان‌های تازه وارد و خانه‌هایشان انجام گرفت که تا آن زمان سابقه نداشت. این گونه حملات سال پیش تا اندازه‌ای فروکش کرد. حال اداره کل آگاهی و جنایی فدرال آلمان در تازه ترین گزارش خود که روز جمعه انتشار یافته یادآور شده، از آغاز سال جاری میلادی 264 مورد حمله به پناهجویان و اقامتگاه‌های آنها انجام گرفته. کشیدن صلیب شکسته، علامت نازی‌ها و نوشتن جملات خصمانه و توهین‌آمیز در در و دیوار خانه‌های پناهجویان، پرتاب سنگ و شکستن شیشه پنجره‌ها، ضرب و شتم و کتک زدن پناهجویان در خیابان‌ها و حملات خطرناک‌تر دیگری مانند به آتش کشیدن مجتمع‌های مسکونی از جمله حملات ذکر شده. بر پایه گزارش تازه این اداره کل، از آغاز سال جاری میلادی تا دوشنبه گذشته 16 خانه پناهجویی در آلمان به آتش کشیده شده و 2 حمله انفجاری هم صورت گرفته. این اعمال خلاف قانون امسال در حالی صورت گرفته که شمار پناهجویان در آلمان به نحو چشمگیری کاهش یافته. همین گزارش میگوید با بسته شدن پشت سر هم اقامتگاه‌های پناهجویان به خاطر کاهش شمار متقاضیان پناهندگی، حمله به این گونه مکان‌ها فروکش کرده. در مقابل اما حمله به پناهجویان و ضرب و شتم آنها در خیابان‌ها و ملأ عام رو به افزایش گذاشته. 90% این گونه حملات بر پایه آمار تازه از طرف نیروهای راست افراطی و خارجی ستیز صورت گرفته. شمار کل پناهجویان در سال رو به پایان جاری از 10 کشور مبدأ از جمله ایران، اگرچه قرار است 2 هفته دیگر اعلام شود، ولی با این حال بر پایه ارزیابی وزارت کشور آلمان، شمار متقاضیان پناهندگی امسال به زیر 200,000 نفر خواهد رسید. بسته شدن دو راه آبی لیبی به ایتالیا و ترکیه به یونان و همچنین راه زمینی کشورهای حوزه بالکان، اصلی ترین عامل در جلوگیری از ورود پناهجویان به آلمان و دیگر کشورهای اروپایی بوده. آلمان 4 سال پیاپی است از نظر شمار پناهجویان مقام اول را نه تنها در اروپا بلکه در کشورهای صنعتی در دست دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آدرس صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم هست، instagram.com/radiofarda. همچنان با ما همراه باشید.